ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. وزارت امور خارجه مسئول انجام مذاکرات هسته‌ای شد. باراک اوباما برای شرکت در نشست سران گروه 20 وارد سن پترزبورگ در روسیه شد. خودروی وزیر کشور مصر هدف انفجار بمب قرار گرفت. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها. وزارت امور خارجه ایران مسئول انجام مذاکرات هسته‌ای شد. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در خبری کوتاه عصر پنجشنبه خبر داد که حسن روحانی مسئولیت مذاکرات هسته‌ای با طرفهای خارجی را به وزارت امور خارجه محول کرده است. مذاکرات هسته‌ای تاکنون توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران انجام می‌شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در نشست سران کشورهای گروه 20 روز پنجشنبه امروز از استکهلم پایتخت سوئد وارد سن پترزبورگ در روسیه شد. نشست دو روزه سران کشورهای گروه 20 عصر امروز در سن پترزبورگ کار خود را آغاز می‌کند. انتظار می‌رود اعضای گروه 20 که 90% تولیدات اقتصادی جهان را در اختیار دارند بر سر موضوعاتی از قبیل رشد اقتصادی، مبادلات بازرگانی و شفافیت بانکی به توافق‌های دست یابند. موضوع مجازات رژیم سوریه به دلیل استفاده از سلاح شیمیایی نیز در مذاکرات سران جای مهمی را به خود اختصاص خواهد داد. خودروی حامل وزیر کشور مصر روز پنجشنبه امروز در قاهره هدف انفجار بمب قرار گرفت، اما به وی آسیبی وارد نشد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی مصر گزارش داد که بر اثر انفجار این بمب 2 نفر کشته و دست کم 10 نفر زخمی شدند. محمد ابراهیم وزیر کشور مصر به تلویزیون این کشور گفت این تازه آغاز اقدامات تروریستی در مصر است، اما حکومت بر آن پیروز خواهد شد. ائتلافی از اسلامگرایان مصر حمله به خودروی وزیر کشور مصر را محکوم کرد. عمرو دراج عضو ارشد اخوان المسلمین از جانب تشکلی موسوم به اتحاد ضد کودتا روز پنجشنبه با ابراز تأسف از حمله به خودروی وزیر کشور مصر این اقدام را قویاً محکوم کرد. ائتلاف موسوم به اتحاد ضد کودتا توسط اسلامگرایان مصر در اعتراض به برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری این کشور تشکیل شده و در رأس آن اخوان المسلمین قرار دارد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار با رئیس و اعضای مجلس خبرگان طرح موضوع استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را بهانه‌ای برای مداخله در این کشور خواند. او گفت آمریکا در حال خطا و اشتباه در سوریه است و بر همین اساس ضربه وارده به خود را احساس و قطعاً ضرر خواهد کرد. آیت الله خامنه ای همچنین سخنان آیت الله خمینی را تکرار کرد که گفته بود اسرائیل یک قده سرطانی است و باید از بین برود. آمریکا شیطان بزرگ است و تسخیر سفارت آمریکا انقلاب دوم و شاید مهمتر از انقلاب اول است. او این موضوعات را اصولی خواند که نباید از آنها کوتاه آمد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت نرمش و انعطاف هنرمندانه و قهرمانانه در همه عرصه‌های سیاسی مطلوب و مورد قبول است، اما نباید به معنای عبور از خط قرمزها و بازگشتن از راهبردهای اساسی و توجه نکردن به آرمانها باشد. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفت اتحادیه اروپا خواهان حل بحران سوریه از راه‌های سیاسی است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای باروسو که در حاشیه نشست سران کشورهای گروه 20 در سن پترزبورگ در کنفرانس خبری سخن می‌گفت، اظهار داشت اتحادیه اروپا معتقد است که تمام تلاش‌ها باید بر حل بحران سوریه از راه‌های سیاسی متمرکز باشد. و عزیزان، نوبت میرسه به این که شنونده گفتگوی ویژه اقتصادی باشیم. از همکارم فریدون زرنگار.
گفتگوی ویژه.
وزیر جدید اقتصاد و امور دارایی یکی از اهداف خود را ثبات بازار ارز و جلوگیری تلاطم در این بازار اعلام کرده است. روز شنبه 9 شهریور ماه علی طیب نیا در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ ارز منطقی است گفت در بازار ارز مهمتر از تعیین نرخ ثبات مطرح است و آن چیزی که فعالیت‌های اقتصادی به آن نیاز دارند ثبات و آرامش در این بازار است. چون به گفته آقای طیب نیا فعالان اقتصادی باید بتوانند نرخ ارز را برای یک دوره مشخص پیش بینی و بر اساس آن برنامه ریزی کنند. بنابراین جدگیری اقتصادی دولت برقراری آرامش و جلوگیری از بروز تلاطم در این بازار است و دولت به دنبال ثبات نرخ ارز است. دستیابی به ثبات در بازار ارز و یا تک نرخی کردن این بازار با توجه به تلاطم‌های شدیدی که این بازار در دو سال گذشته با آن روبرو بوده است، لزوم شناسایی عوامل تلاطم‌زا در این بازار و راهکارهای برطرف کردن این عوامل از جمله پیش شرط‌های اولیه دستیابی به این هدف است. جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ایران در پاریس، درباره عوامل تلاطم‌زا در بازار ارز به رادیو فردا میگوید:
وقتی که نرخ ارز، نرخ یک کالایی در بازار دوگانه باشه، سگانه باشه، خب اون کسی که به نرخ بهتر دسترسی دارد میخره، میاد اونجایی که نرخ بالاتره میفروشه و از همین کار ساده پولدارتر میشه و بر ثروت خودش میافزایه. در بازار ارز هم چنین بود. دولت برای اینکه هزینه های واردات خاصی رو، کالاهای خاصی رو پایین نگه بدارد، یک نرخ ارز دولتی مصنوعی تشکیل داده بود. یک نرخ ارز طبیعی بازاری هم بود که خب وجود داشت. یعنی اگر کسی مثلا میخواست به خارج مسافرت بکند، مجبور بود ارز رو در خیابان فردوسی از صراف ها، از کسان دیگر به قیمت اصلی اون که قیمت بازار اونه خریداری بکنه. اما دولت با توجه به اینکه ارز زیادی در اختیار داشت، در هر حال از مردم بیشتر داشت، این میتونست بعضی از کالاها رو بگوید که اگر ما این کالاها رو از خارج وارد کردیم، ارزش نه اون ارزی که در بازار، بلکه یک ارزی رو که خودمون بهش یارانه بسته این با اون نرخ حساب میکنیم که این کالا ارزون تر تموم بشه. خب بعضی ها که به این نرخ رسمی دسترسی داشتن، به اسم این که میخوایم مثلا کالاهای عمرانی وارد کنیم، کالاهای دارویی وارد کنیم، کارهای سرمایه‌ای وارد کنیم، به نرخ رسمی میخریدن، بلافاصله میمدن توی بازار به قیمت خیلی بالاتر میفروختن و از این یک ثروت بسیار زیادی به دست میآوردن. این از مهمترین دلایل تلاطم بازار بود از جمله. خب البته دلیل دیگه هم این بود که ریال با توجه به سوء مدیریت آقای احمدی نژاد به طور مرتب ارزش خودشو از دست میداد. خب همه میخواستن که ریالی که ارزش خودشو از دست میدهد از دست بدر کنند و دلار و ارز بین‌المللی بخرن که خب ارزشش سقوط نمیکرد. حالا این سیاست یکسان سازی نرخ ارز اگر موفقیت آمیز باشد، گام بزرگی است دست کم برای اینکه بازار ارز از تلاطمات رها بشود.
خب ما شاهد بودیم که در دوره‌ای حتی 12 گونه نرخ ارز وجود داشت در زمان جنگ و بعد از جنگ، و بعد آقای خاتمی در هر حال موفق شد تا اندازه‌ای نرخ‌های متفاوت ارز رو از بین ببره و در یه مقطعی هم به یکسان کردن نرخ موفق شد. چرا نتونست دوام بیاره این یکسان سازی نرخ ارز در اون زمان؟
آقای خاتمی از جمله کارهایی که بر مبنای سالم سازی روابط و از میدان بدر کردن رانتخاران کردن، یکی همین کوشش برای یکسانسازی نرخ ارز بود. این هم درست می‌فرمایید که در زمان جنگ ارز نرخ‌های خیلی مختلفی داشت. اجازه بدهید برای شنوندگان عرض بکنم که چرا برای ارز نرخ‌های مختلف تعیین می‌کنند. مثلا می‌گویند یک کالای دارویی و غذایی، این برای شهروندان خیلی مهمه. خب ما اینو سعی می‌کنیم اینقدر یارانه ببندیم به ارز که کسی که دارو یا غذا وارد میکنه این به ارزی باشه که ارز مصنوعی که قدرت ریال رو بالا نگه داشته که کم هزینه تر بشه برای شهروندان برای مردم. همینطور کالاها رو ردیف میکنن که کدومش اهمیت داره، اون هر به نسبت اهمیتش ریال به طور مصنوعی تر براش نرخی در نظر میگیرن که کالاها ارزون تر بشه، تا برسه به اون که بگن خب دیگه اینا بر مبنای نرخ بازاره. در زمان آقای خاتمی تا اونجوری که من به یادم هست سه نرخ ارزی وجود داشت که آقای خاتمی کوشید اینها رو تبدیل به یکی بکنه. در زمان آقای احمدی نژاد به علت اینکه یکی از سیاست‌های ایشون واردات گسترده بود که به قول خودش مثلا قیمت‌ها رو پایین نگه بداره و در دست مردم کالا بده، خب برای این کار خیلی احتیاج است که ارز کسی خرج بکنه. حالا بعد از یه مدتی این کار خورد به تحریم‌ها که به دست آوردن ارز و خرج کردن ارز مشکل شد. اینجا بود که هی مرتب ارزش ریال سقوط کرد و هرچه بیشتر بانک مرکزی که در حقیقت در زمان آقای احمدی نژاد شعبه ای از دولت بود و دولت کوشیدن که نرخ‌های مختلف ارز بذارن که اون ذخیره ارزی محدودی که در اختیار داشتن برای کالاهای خاصی خرج بکنن. این به این علت بود که دوباره ما برگشتیم در زمان آقای احمدی نژاد به ارزهای چند نرخی.
حالا پرسش اساسی که بسیاری منتقدین دولت مطرح میکنن این هست که خب دولت چه کار میتونه بکنه تا این نرخ ارز رو تا حدودی متعادل کنه و یک اطمینانی در بازار بده که این نرخ ها هر روز تغییر نمیکنه.
ببینید فعلا نباید این انتظار رو داشت که نرخ ها هر روز تغییر نکنه، اما راهکارهایی که در مقابل آقای طیب نیاز من نمیدونم آیا مسئول واقعا ایشون خواهند بود یا بانک مرکزی خواهد بود یا باز رئیس دولت در این مورد دخالت خواهد کرد، آیا شورای اقتصاد و پول دخالت خواهد کرد، اینا رو خب نمیداند کسی هنوز به روشنی. اما اشارات آقای طیب نیا اشارات دلگرم کننده است. ببینید راهکارها بسیار نیستند، همین معدود راهها رو باید در نظر داشت و پیاده کرد. یکی این است که نرخ‌های بازار رو یکی بکنند، اینطور نباشد که دولت برای یک کالاهای خاصی به یک عده خاصی ارز بدهد با ریال خیلی کمتر، در حالی که در بازار خب باید خیلی بیشتر ریال داد برای اون ارزا. این کاریست که دولت بلافاصله میتواند بکند برای اینکه بازار چند ارزی از میان برود و جلوی راندخاری گرفته شود. راه دوم این است که فضای کسب و کار در کشور آنچنان شود که ریال به لحاظ روانی و عینی اینقدر کم بها و بلکه بی بها و کم ارزش در نزد دست‌اندرکاران اقتصادی نباشد که بخواهند از ریال خود خلاص بشوند و ارز خارجی بگیرند. هر وقت که شما یک کالایی رو بخواید از دست بدید و کالای دیگه ای رو بگیرید، اون کالایی که میخواید از دست بدید اگر چند نفر دیگه هم اینطور فکر کنن قیمتش میاد پایین، اون کالایی رو که میخواید بخرید اگر چند نفر دیگه هم بخوان بخرن قیمتش بالاتر میروند. خب چطور میشه که مردم میخوان ریال از دست بدن دلار بخرن؟ چون فضای کسب و کار آنقدر تیره و تاره که کسی به این اقتصاد ایمان نداره، اطمینان نداره، به ویژه در زمان آقای احمدی نژاد. اینم باید تغییر بکنه. اما این حالت چطوری تغییر خواهد کرد؟ این مهمترین کاری است که در اسرع وقت اون وقت آقای طیب نیا و دولت آقای روحانی باید انجام بدن. یکی حل مسئله پرونده هسته‌ای هر چه زودتر بیدرنگ، برای اینکه مسئله ذخیره ارزی ایران رو به مقدار بسیار زیادی حل خواهد کرد، و دوم خصوصی سازی و بازگرداندن اقتصاد به کارآفرینان و کارکنان و کارگران، یعنی هر چی بیشتر اقتصاد ما بازار بنیاد بشود. اگر این کارها صورت بگیرد رونق صورت میگیره، رونق که صورت گرفت اعتماد و اعتقاد به ریال بیشتر از گذشته میشه، فضای کسب و کار ابرا از آن کنار میروند و اشتیاق به سرمایه گذاری و فعالیت در کشور بیشتر میشود. این چنین که شد نیاز به ریال بالاتر میرود، نیاز به ریال که بالاتر رفت ارزش ریال دوباره بهبود پیدا میکنه در برابر ارز خارجی. این راهکارها روشن دست کم به لحاظ نظری. این که دولت آقای روحانی به لحاظ سیاسی چقدر خواهان این کار است و توانا به این کار است بحث دیگری است.